بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره ادله اثبات خیار تأخیر بود. یک دلیل اجماع بود، دلیل دوم لا ضرر یا لا حرج، و دلیل سوم روایات که حالا امروز روایات رو میخونم، روایاتی که استناد شده به این روایات برای اثبات خیار تأخیر. قبلنم اشاره کرده بودم سنی ها اجماع دارن برای اینکه خیار تأخیر باطله یا نداریم، و توی شیعه هم برعکس اجماع داریم برای اینکه خیار تأخیر وجود دارد. در واقع اونا برعکسن دیگه، درستش خب همینیه که عقیده شیعه است. حالا فعلا روایات رو میخونم تا بعد اینکه این روایات ازش چی استفاده میشه انشاءالله جلسه آینده. توی وسائل شیعه جلد 18 صفحه 21 باب نهم از ابواب الخیار، عنوان باب وسائل اینه: باب ان من باع ولم یقبز سمنه ولا قبز المبیع. اگر کسی چیزی را فروخت و پولش را قبض نکرده، ولا قبز المبیع، مبیع را هم تحویل نداده، یعنی همون پیش خودش مونده، ولش ترت تأخیر، شرط تأخیرم نکرده باشند، فالبیع لازمون سلاست ایام، تا سه روز بیع لازم خیاری نیست، وللبایع الخیارو بعدها، از روز چهارم بایع خیار داره، و انه لا خیار للمشتری، مشتری خیار ندارد، بایع خیار داره، و این لم یدفع الثمن، مشتری گرچه پولو نداده اما مشتری خیار نداره، و حکم خیار تأخیر فل جاریه. قبلا گفته بودم که صاحب وسایل و شیعه هر وقت تو عنوان باب بگوید حکم فلان مسئله، باب حکم فلان چیز، این معنیش اینه که یعنی صاحب وسائل نمیخواد فتوا بدهد، متوقفه. اما اگر که نگه حکم فلان، بگه باب فلان چیز، این معنیش اینه که فتوا داده. اینجا توی این عنوان صاحب وسائل گفت که بایع خیار دارد و مشتری خیار ندارد، این رو نگفت حکم فلان، گفت که باب این که تو خیار تأخیر بایع خیار دارد، این معنیش اینه که این فتواست. اما آخر اینجا که میگه حکم خیار تأخیر در جاریه، معنیش اینه که اینجا نمیخواد فتوا بده. اگر بحث اینه که کسی کنیزی رو خرید اما نیومد کنیز رو ببره، پولشم نداد، اینجا بی تا چند روز لازمه و بعد کی خیار داره؟ اینجا یک ماه. تا یک ماه صبر میکنن، بعد از یک ماه خیار داره. اینجا چون بحث یک ماهه و یک روایتی هم داره، روایتش هم مشکل داره. چون روایتش مشکل داره، ایشون گفته حکم جاریه. پس تو جاریه چون روایتی دارد که روایتش سندن ضعیفه، ایشون فرموده حکم این مسئله، یعنی من فتوا نمیدم. اما درباره غیر جاریه، کسی که چیزی رو فروخت و مشتری جنس رو تحویل نگرفت و پولش رو هم تحویل نداد، با یه 3 روز صبر میکنه و بعد از 3 روز خیار دارد. اینجا رو نگفته حکم این مسئله، همین به صورت صریح گفته معنیش اینه که این فتواست. کنیزی رو مثلا کسی، یعنی کسی مثلا کنیزی رو بخره اما تحویل نگیره، پولش رو هم تحویل نده. یا الله. خب توی این باب 6 تا روایت هست، حالا اینها رو میخونم. حدیث اول اینه که محمد ابن علی ابن الحسین، یعنی شیخ صدوق، به اسناده ان جمیل ان زراره، صدوق از جمیل که یعنی جمیل ابن دراج، ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام، قال قلت له، به امام باقر علیه السلام عرض کردم، الرجل یشتری من الرجل المتاع، کسی از کسی چیزی را میخرد، ثم یدعه عنده، مشتری اون چیزی رو که خریده پیش خود بایع بدیعه میگذارد، یعنی امانت میگه باشه تا بعد بیام ببرم. فیقولو حتی آتیک بثمنه، مشتری میگه این باشه تا بعد برم پولشو بیارم، وقتی پولشو آوردم جنسو میبرم. قال علیه السلام، امام فرمود، ان جاء فی ما بینه و بین ثلاثت ایام، اگر مشتری تا 3 روز اومد پول آورد و جنس رو برد، و الا فلا بیع له، و الا اصلا بیعی برای مشتری نیست. این که حالا بیعی برای او نیست یعنی معامله باطله، یا منش اینه که نه معامله صحیحه ولی لازم نیست. این که معنای حدیث چیه، یا به عبارت دیگه فقه الحدیث، اینو انشاءالله جلسه بعدی. حالا فعلا سند حدیث رو میخوام مطرح کنم. این یه سند بود که شیخ صدوق از جمیل ابن دراج ان زراره. سند بعدی محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان جمیل و ابن بکیر ان زراره فی حدیث مثله. حدیث دیگر اینه که کلینی از علی ابن ابراهیم، از پدرش ابراهیم ابن هاشم، از ابن ابی عمیر، ان جمیل و ابن بکیر، از جمیل ابن دراج و ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر، ان زراره. اینم شد سند دوم. سند سوم، و ان محمد ابن یحیی، و ان محمد ابن یحیی یعنی کلینی ان محمد ابن یحیی، پس کلینی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان علی ابن حدید ان جمیل ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام. اینم سند سوم. سند چهارم و رواه و شیخ به اسنادهی ان احمد ابن محمد مثلهو، شیخ طوسی هم از احمد ابن محمد نقل کرده. بله، صدر این حدیث در صفحه 5 همین جلد 18 حدیث 2 باب 1، اینم همین حدیثه. صاحب وسایل شیعه حدیث رو تقطیع کرده، یه قسمتشو اونجا آورده یه قسمتشو اینجا آورده. خب اما حالا این سنده ها، 4 تا سند بود، یکی مال من لا یحضر الفقیه، 2 تا مال کافی، یکی هم مال تهذیب شیخ طوسی. اما سند اولی، صدوق ان جمیل ان زراره، سند شیخ صدوق به جمیل یعنی واسطه بین شیخ صدوق و جمیل ابن دراج، یک راوی ضعیف توش هست که حالا بعد میگم که این مشکلش چیه. پس این سند که ضعیفه، جمیل ابن دراج خودش آدم بسیار بزرگیه، زرار هم که روشنه، ولی سند صدوق به جمیل ضعیفه، پس این سند که اعتبار نداره. سند دومی، آره بله درست میشه، بله مثلا آقای ناینی. سند دومی اینه که کلینی محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم که خوب روشنه دی، ان ابیه ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم رو قبلا عرض کرده بودم، این ابراهیم ابن هاشم توثیقی نداره، به همین جهت هم تو شرح لمعه روایاتی که ابراهیم ابن هاشم توش بود همیشه میگفت این روایات حسنه اند، نمیگفت موثقه یا صحیحه. ولی عرض کرده بودم ابراهیم ابن هاشم یا آدم خیلی معروفی بوده و آدم معروف اگر عیبی ازش ذکر نشود، این خود به خود شاهد اینه که این آدم موثقیه. چون آدم معروف اگه یه جا پاش بلغزه تو بوق و کرنا میکنند، اینکه هیچ عیبی ازشون ذکر نشده این دلیل اینه که عیبی ندارد. این حاضا اولا، ثانیاً این که ابراهیم ابن هاشم که قبرش هم تو قومه ها، اما خب الان متاسفانه ما نمیدونیم قبرش کجای قومه. این ابراهیم ابن هاشم از اصحاب امام هشتم علیه السلام، امام نهم، امام دهم و امام یازدهم بوده، چند تو امام رو ملاقات کرده و درک کرده. این ابراهیم ابن هاشم دربارش گفتند اول من نشر حدیث الکوفیین به قم، اولین کسیه که حدیث کوفه رو آورد توی قم پخش کرد. با توجه به اینکه قمی ها خیلی آدم های سختگیری بودند، حرف هر کسی رو گوش نمی کردند، ابراهیم ابن هاشم اومد احادیث کوفه رو تو قم آورد و پخش کرد. اینکه قمی ها حرف ایشون رو پذیرفتند، این شاهده اینه که یعنی قومی ها به ایشون اعتماد کرده اند و این خودش دلیل بر وساقت بلکه فوق وساقت ایشونه. بنابراین ابراهیم ابن هاشم هیچ مشکلی نداره، خلافاً حرفایی که تو شرح لمعه گفته بود. محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه، تو اینجا مشکل نداره. بعد ان ابن ابی عمر، ابن ابی عمرم که خب واضحه دیگه، نه تنها جزء اصحاب اجماع، جزء مشایخ و ثقات، شیخ اجازه حدیثه، یعنی این دیگه فوق اصحاب الاجماع هم هست. ان جمیل و ابن بکیر ان زراره فی حدیث مثلهو، اینها هم که روشنه دیگه، هم جمیل و ابن بکیر و زراره. این سند کلینی ظاهرش می‌بینید خیلی سند خوبیه، یعنی در اعلی درجه هم هست. فقط مشکلی که داره اینه که ابراهیم ابن هاشم ان ابن ابی عمر، ابراهیم ابن هاشم گفتم که از اصحاب امام هشتم بوده، احتمالاً امام رضا علیه السلام رو زیارتم کرده، یعنی حضوری خدمت امام هشتم رسیده. ابن ابی عمر هم از اصحاب امام هفتم سلام الله علیه. از نظر تاریخی هیچ اشکالی نداره که ابراهیم ابن هاشم بگوید ان ابن ابی عمر، یعنی اینا توی یه زمان میشن و هم دیگه رو میشود دیده باشند. اما برای ما وقوعش ثابت نشده، یه روایات خیلی کمی داریم که ابراهیم ابن هاشم میگه ان ابن ابی عمر، مثل همین روایت، ولی بر ما ثابت نشده که این دوتا همدیگه رو دیده باشند. ولذا با اینکه از نظر تاریخی هیچ مشکلی نداره و میشود اینها همدیگه رو دیده باشند، ولی وقوعش ثابت نشده. به همین جهت اینجای حدیث مشکل داره. کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه، تا اینجا خوبه. ان ابن ابی عمرش این احتمالاً واسطه ای افتاده، ولذا اینجا یه حدیث مشکل داره. بله. نه درست عرض میکنم. ببینید یه وقت مثلا یک راوی میگه که سمعتو فلانی را، راوی قبلی را، یا نمیگه سمعتو، این میگه قال اون. مثلا ابراهیم ابن هاشم میگه قال ابن ابی عمر، یا قالم نمیگه، میگه که انبعنا، یا میگه حدثنا، یا میگه اخبرنی. همه این حرفا معنیش اینه که من اونو دیدم و اینجا فرما شما رو میپذیرم. اما اگر این بگه ان فلان، ان فلان معنیش این نیست که یعنی اونو دیدم، شاید کتاب اونو دیده. ان فلان یعنی از اون نقل شده، از اون نقل شده یعنی خودم شنیدم یا کسی برم نقل کرد، این معلوم نیست. آها همین. نه آره این درست. معنن یعنی اونیه که همش انن توش هست، ان فلان، اما معنیش نیست که درکم کرده. معنن یعنی این که کلمه انو داره. نخه همینه. بله همین. وقتی که میگه ان فلان ای فقط معنیش اینه که من از او نقل میکنم، اما او را دیدم و ازش نقل میکنم یا نه، این معلوم نیست. پس این سند دوم با اینکه ظاهرش خیلی خوبه و اینکه کتابهای آقای خویی یا امام گفتن این حدیث صحیح است، این صحیح نیست. این آدم ها همشون موثقند، ولی درک کردن ابراهیم ابن هاشم ابن ابی عمیر را این مشکل داره. این معلوم نیست، هر دو آدم های ثقه و عادل، اما ملاقاتشون ثابت نشده. کتابش بنید همین ابراهیم ابن هاشم رضوان الله علیه یک کتابی داره به نام قضایا امیر المؤمنین، این کتابم چاپم شده هست، همون زمان امام هشتم نوشته ها، این کتاب الان موجوده. خب از این کتاب که این حدیث که توش نیست و سندهای اینجوری هم اون کتاب نداره که مثلا ابراهیم ابن هاشم بگه که مثلا سمعتو ابن ابی عمر. بله بله قبول دارم. نخه نه نه اصلا بله 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 اینا رو گفتم، بله اینا رو گفتم. نخه تو معالم میگفت که حدیث وجاده اعتبار ندارد. وجاده اینه که اگر یک کسی خط مثلا امام خمینی رو میشناسه، یه نوشته از امام خمینی هم دید، یقینم داره خط امام خمینی، این حق نداره بگه که ان امام خمینی، مگر اینکه بشنود از زبانش. اگه نشنیده این خطو میشناسه میدونیدم خطشون، حق نداره نقل بکنه. اونو میگن وجاده. چرا؟ خب همین باید بشنود و بگوید ان و این ملاقات صورت بگیره. من الان دارم میگم جاهای دیگه ان که میگوین درسته، اما تو این مورد، تو این مورد یه انی گفته و ما نمیدونیم شنیده یا نه. آره اما این یه مورد ها، ابراهیم ابن هاشم ابن ابی عمیر رو اصلا نمیدونیم دیده یا نه، در این حالم گفته ان و لذا واسطه افتاده. خب من چه میدونم او که حذف شده کی بوده، ضعیف بوده، ثقه بوده، نه او که دلیل نمیشه. نه 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 بله بله نخه. اگر یادتون باشه من پارسال این بحث رو مطرح کردم، گفتم که 9000 روایت کافی، 9000 روایت کافی از علی ابن ابراهیم و کلینی توی تهران بوده، شهر ری، علی ابن ابراهیم هم تو قم بوده. هیچ دلیلی هم نداریم که کلینی قم اومده باشه، علی ابن ابراهیم هم تهران رفته باشه، بنابراین این 9000 تا حدیث مشکل پیدا میکنه که همه این احادیث میگن صحیح، مگر اینکه شما اینو ثابت کنید که این ابراهیم ابن هاشم که گفتم اومده قم، ایشون دوباره اومده قم. اگر کسی اینجوری ثابت کنه، ببین اون زمان مسیر آمدن به قم از این طریق همین ته نیروگاه به طرف ساوه، اون روستای آوه که محل محدثین بوده، بعضیا از همدان و ساوه و آوه می اومدن قم، بعضی از همدان می رفتن ری و از ری می اومدن قم، همون دروازه ری قم، خیابان آذر. اگر ابراهیم ابن هاشم از آوه اومده باشه به قم، علی ابن ابراهیم قمی هم، علی ابن ابراهیم نابینا بوده، همراه با پدرش که می اومده، بنابراین کلینی علی ابن ابراهیم را ندیده و این احادیث مشکل دارند. اگر کسی ثابت کنه که ابراهیم ابن هاشم مسیرش از همدان به شهر ری و قم بوده، ابراهیم ابن هاشم هم که نابینا بود همراه پدرش از اون مسیر اومده، اون موقع کلینی و علی ابن ابراهیم همدیگر ملاقات کردن، این احادیث درست میشه. بله اون طور نیست. بله کتابش و پلوش یه روزه دو روزه میخونه دیگه، اینکه کار نده. خویش این رو دیگه باید از تو تاریخ و رجال اینا به دست بیاریدی. بله بله ایش بله خب این به خاطری که حالا موضوع بحث ما حدیث نبود. اینم شد سند دوم. سند سوم کلینی ان محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی عطار اشعری قمی، این که خب روشنه. مثلا اشعریین، مثلا نوع اشعریین آدمای خوبی هستند. اشعریین کسانی هستند که توی قم هستند، از کوفه اومدن به قم و اصلشون هم مال یمنه، که پیغمبرم صلی الله علیه و آله دربارشو فرمود الاشعریون منی، اصالتا مال یمنند و پیغمبر صلی الله علیه و آله خیلی به این اشعریین علاقه داشت و فرمود که اگر مسئله هجرت به مدینه نبود من هجرت میکردم به یمن، به خاطر همه اشعری ها. و اینها از یمن اومدن به کوفه که لشکر حضرت علی علیه السلام رو تشکیل دادن برای جنگ صفین. بعدم که جنگ صفین تموم شد اینها از اونجا اومدن، از کوفه اومدن به قم. ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، این دوتا هر دو موثقند. ان علی ابن حدید، علی ابن حدید فتحی مسلکه و چون فتحیه اینم موثق نیست. نداره. بله شما فرمود که مذهب راوی توی وثاقتش دخالتی ندارد. تو بعضی از افراد داریم که حدیث داریم خذو ما رباو و ذرو ما رعاو، عقیدشونو بل کنید، حرفشونو بپذیرید. اما در بعضی ها داریم که اینا نجسند، حتی از کلاب ممتورند، سگی که بارون بیاد روش هر جه میره اونجا ها رو نجس میکنه. و فتحی ها را ائمه علیهم السلام تأیید نکردن، قولشون رها، عقیدشون که خب معلومه که خرابه و این جز ایناست. معمولنم این علی ابن حدید را هیچ کدام از رجالیون توثیق نکردن. این علی ابن حدید ابن حکم ساباتی سا، یه علی ابن حکم علی ابن حدید دیگری هم داریم ما، ولی این علی ابن حدید ابن حکم ساباتی که فتحی مسلک. پس این سند سومم که خرابه. بله بله توی معالم میگه که پسر علامه حلی به پدرش گفت که علی ابن ابی حمزه بطائنی موثقه یا نه. میگه پدرم گفت لا فسق اعظم من فساد المذهب، لا فسق اعظم من فساد المذهب. بنابراین این حدیث 4 تا سند داشت، آقایونم گفتن صحیحه، ولی این هیچ کدام سندهاش اعتبار ندارد. این حدیث اولی. سند چهارمی سند شیخ طوسی به احمد ابن محمد ابن خالد برقی ضعیفه، اصلا ضعیفه ها. میکنه، اما اینجا نه، این کمه، چهار تا کمه. این حدیث اول. حدیث دوم، حدیث دوم: و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الحسن ابن الحسین عن صفوان ابن یحیی عن عبد الرحمن ابن الحجاج. حالا متن حدیث رو میخونم، سندش رو بعد اشاره میکنم. عبدالرحمن ابن حجاج، این عبدالرحمن ابن حجاج از اصحاب امام رضا علیه السلام بوده. اولم دینش خراب بود، بعد خدمت امام هشتم علیه السلام رسید و به دست مبارک امام رضا علیه السلام توبه کرد و آدم خیلی خوبی شد، ولی اول آدم خرابی بود. این عبدالرحمن ابن حجاج میگه: قال اشتری تو محملن، من یه محملی را خریدم، فعتی تو بعض سمنهی و ترک توهو اند صاحبه، یه مقدار پولا دادم، گفتم که میرم بقیه پولا بیارم بعدم جنس رو ببرم. سمه تو سب تو ایامن، حالا تو وسایل نمیشته ولی اشتباه تایپیه، سمه تو بس تو ایامن، حبس شدم، حالا یه غلط تایپیه، محملن، نه 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 نه، همون چیزی که روی شطور میگذره، حالا اون خب اون یعنی شما میخواد اسم آلت بگیره دیگه. بله خیلی خوب. سمت جئتو الى بائع المحمل لأخذه، از زندان که آزاد شدم اومدم گفتم آقا جنس منو بده. فقال قد بعته، بابا شما زندان بودی منم فروختمش. فزهکتو، من خندیدم گفتم مگه ولد میکنم اینجوری جنس منو فروختی. ثم قلت لا والله لا ادعوک او اقاضیک، ولد نمیکنم تا ببرم به دادگاه، جنس منو فروختی. فقال لی ترزا به ابی بکر ابن عیاش، فروشنده گفت راضی که بریم پلو ابو بکر ابن عیاش قضاوت بکنه. قلتو نعم، بله. فعتیتوه فقصصنا علیه قصتنا، رفتیم گفتیم که من یه محملی خریده بودم و پولشو یه مقدار شو داده بودم و افتادم زندان و بعد از زندان اومدم و دیدم این بابا محملو فروخته. فقال ابو بکر، این ابو بکر معیاش گفت که به قول من توریدو ان اقضی بینکما، دوست داری به فتوای کی قضاوت بکنم؟ به قول صاحبک او غیرهی، به قول صاحبه یعنی به قول امام رضا علیه السلام یا به قول مثلا ابو حنیفه و احمد حنبل و این حرفا؟ نه نه نه. قال قلتو به قول صاحبی، به قول امام من قضاوت کن. قال ابو بکر ابن عیاش گفت که سمعتوهو یقول، شنیدم صاحب تو یعنی امام هشتم سلام الله علیه یقولو میفرمود من اشترا شیئا فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثه ایام، هر کسی چیزی میخره سه روزه یا پولشو میاره و الا فلا بیع له، و الا بیعی نداره. این حالا یه بحث اینه که اولا سند این حدیث، یه بحثم اینه که این کلام امام رو ابوبکر ابن عیاش نقل کرد، خود ابوبکر که تو سند نیست، خود این چون ناقل کلام امام اینه، ولذا اگه سند حدیثم درست باشه باید ببینیم ابوبکر ابن عیاش قابل اعتماده یا نه. درباره یه مقدار پول داده، حالا اون بله اون بله بله اون حال میرسه اون به بحث شرایط خیار تأخیره. خب ببینید این ابو بکر ابن عیاش اولا اسمش معلوم نیکیه، میگن که یه کسی به خود این ابو بکر ابن عیاش گفت که اسمت چی چیه، چون ابو بکر کنیستیه، اسم که نیست، گفت که موقعی که من متولد شدم اسمها تموم شده بود، دیگه پدرم روم اسم نگذاشته، دیگه همون کنیش ابوبکر ابن عیاش، دیگه اسمش هم میشه ابوبکر ابن عیاش. میگن تا موقعی که میخواست بمیره هنوز بچه هاش نمیدونستن که اسم پدرشون چی چیه. این ابوبکر ابن عیاش این همون کسیه که قبلا من گفته بودم که تو قرائت قرآن بهترین قرائت قرائت ابوبکر ابن عیاشه. این که الان معروف شده قرائت حفص از عاصم، من میگفتم قرائت ابوبکر ابن عیاش از عاصم بهتره، این همون ابوبکره. متاسفانه خیلی هم ضد شیعه بوده همین آقا. یک کسی به این ابوبکر ابن عیاش گفت که ما یه همسایه‌ای داریم شیعه است، میشه برم ایادتش یا نه؟ این ابوبکر ابن عیاش گفت که شیعه ها با یهودی ها و مسیحی ها مثل همند، آدم ایادت یهودی میره خب ایادت شیعه هم برود، ولی بدوندم ثوابی نداره. این حرفای این ابوبکر ابن عیاشه که یعنی روشن یه آدم ضد شیعه بوده. نه نه آدم چیزی آره میشه بله. این ابوبکر ابن عیاش قاضی بوده و قاضی جوره. خود قاضی جور بودن، اینکه این قاضی بود، بعد حالا که میخواست قضاوت بکنه میگفت که به قول صاحبت قضاوت بکنم یا به قول دیگری. کسی که از اول میگه به قول امام قضاوت بکنم یا به قول کسی، یعنی به قول طاغوت دیگه، منش اینه دیگه. اینکه این اولا قاضی جوره، حاضرم هست طبق نظر غیر امام قضاوت بکند، و اینکه اینجور ضد شیعه بوده اینکه معلوم آدم فاسق و فاجریه. البته قرآن خوب زیاد میخونده ها، قرائت قرآنش خیلی خوبه. بنابراین این ابوبکر ابن عیاش چون این حدیث را از امام هشتم علیه السلام نقل میکنه، این هیچ اعتباری نداره. خب اون آقا رفت پلوی آقا، ممکنه میخوایم بگیم که اون آقا کار خوبی کرده. خب بله حالا اون خواسته بره، حالا این که بره این که دلیل نمیشه. نه قاضی تحکیم هم نیست، نه نه این فقط بینی امام که نفر بود که برو پلوین. آقای عبدالرحمن ابن حجاج میگه ما رفتیم پلوین، گفتم هم عبدالرحمن ابن حجاج اول آدم خرابی بود، بعدن به دست امام هشتم توبه کرد. حالا زمان خرابیش رفت یا زمان خوبیش رفت اونم نمیدونم. خب نمیدونیم که خب نیستی، یعنی نمیدونیم که این چه زمانی رفته، فقط میدونیم پلوی کسی رفته که او قول امام را نقل کرده و اون که قول امام نقل کرده مسلم فاسقه. آها نه 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 صاحب بودن غیر از امام بودنه باشه کافی نیست، باید ببینم که اون زمان این امام را امام میدانست یا نه امام را صاحب خودش میدونست. بنابراین این حدیث حتی سندش درست باشه، به خاطر اینکه کلام امام را ابوبکر ابن عیاش نقل کرده اعتباری ندارد. خب یعنی مثلا اون دوست شما، همراه شما، رفیق شما با امام اینجوری بودن دیگه؟ نه نه. ضمناً این آقای ابوبکر ابن عیاش یه مشکل دیگه هم داره. ببینید مشکل دیگش اینه که اصلا فرض کنید ایشو ثقه، فرض کنید عادل که نیستا، خیلی هم آدم خرابیه، فرض کنید آدم خوبی باشه، ولی اشتباه زیاد داره، یعنی حافظش خیلی ضعیف بوده، خیلی حافظش خرابه. این ابوبکر ابن عیاش آدمی که حافظش خراب باشه ضابط بودن را نداره. کسی هم که ضابط نباشه حتی عادل باشد، قولش تو روایت پذیرفته نیست. کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی رو نگاه کنید، تهذیب و تهذیب جلد 12 صفحه 21، مفصل مواردی که سوء حافظه ابوبکر ابن عیاش نقل کرده. نه چون تو قرائت از رو قرآن میخونن دیگه. خب پس حتی اگر سند درست باشه حدیث اعتبار ندارد. عبدالرحمن ابن حجاج اگر که بدونیم بعد از زمان خوبیشه چرا اعتبار نداره. خب اما سند حدیث علی ابن ابراهیم ان ابیه، اینا که گفتیم روشنه، ان الحسن ابن الحسین، این حسن ابن الحسین علوی احتمالم داره حسن ابن الحسن العلوی باشه نه حسن ابن الحسین علوی، هر دو تو احتمالش هست. حسن ابن تو وسائل حسن ابن الحسین ها، ولی شایدم حسن ابن الحسن باشه. به هر حال این آقا که توثیق ندارد. ان صفوان ابن یحیی، که صفوان ابن یحیی از اصحاب اجماع، ان عبدالرحمن ابن الحجاج که گفتیم عبدالرحمن ابن حجاج جزء کیسانیه هم بوده. خب و اما حدیث سوم، پس حدیث اول و دوم هر دو ضعیف شدند. حدیث سوم و بی اسنادهی ان الحسین ابن سعید، شیخ طوسی از حسین ابن سعید، حسین ابن سعید یعنی حسین ابن سعید اهوازی، صاحب کتاب از زهد، ان صفوان ان عبدالرحمن ابن الحجاج، همو عبدالرحمن ابن حجاجی که شرحالشو گفتیم، ان علی ابن یقتین، علی ابن یقتین میگوید که از امام هفتم علیه السلام سوال کردم، ان الرجل یبیع البیع ولا یقبضه صاحبه ولا یقبض الثمن، چیزی را میفروشه تحویل نمیدهد پولشم نمیگیره. قال ان الاجل بینهما ثلاثه ایام، 3 روز اجل داره، فان قبض بیعه والا فلا بیع بینهما. خب این حدیث از جهت سند، سند شیخ طوسی به حسین ابن سعید اهوازی این سندش معتبره. حسین ابن سعیدم که آدم بسیار بسیار جلیل القدر و بزرگیه. ان صفوان که صفوان ابن یحیاست، ان عبدالرحمن ابن حجاج، عبدالرحمن که گفتم که به دست امام هشتم علیه السلام توبه کرد و خوب شد، ان علی ابن یقتین، این سند رو تقریبا میشه گفت که قابل اعتماده. فقط این عبدالرحمن ابن حجاج نمیدونیم قبل از خوب بودنش این را نقل کرده یا بعد از اینکه آدم خوبی شد، اونم به خاطر صفوان ابن یحیی که جز اصحاب اجماع، این مشکل قابل حل. پس این حدیث سوم سندش رو میشه بگوییم کس صحیح، مثل صحیح است. حدیث چهارم و انهو، انهو یعنی شیخ طوسی از حسین ابن سعید اهوازی، ان الهیثم ابن محمد، هیثم ابن محمد، هیثم ابن محمد سومالی که توثیقم شده است، ان ابان ابن عثمان، ان اسحاق ابن عمار، ان عبد صالح از امام هفتم علیه السلام قال من اشترا بیعن فمزد سلاست و ایام ولم یجه فلا بیع له. بین تو سند این حدیث یکی ابان ابن عثمانه و یکی هم اسحاق ابن عمار. ابان ابن عثمان جزء شیعه نیست، اما این کسیه که اولا جزء اصحاب اجماعه و به قدری با شیعه مخلوط بوده که همیشه شیعیان احادیث ابان ابن عثمان را مثل احادیث شیعه نقل می کردند و قبول داشتند. میگن که ایشون مثلا جزء ناووسیه بوده، ناووسیه هم یه فرقه از همین زیدی ها بودند، از این چار امامی ها. ولی با اینکه این آقا شیعه 12 امامی نیست و اعتقاد به امامت امام هفتم علیه السلام هم نداشت، ولی اینقدر شیعه اینو قبول داره که جزء اصحاب اجماع شده سن، یعنی جزء بهترین مثلا افراد و محدثین، ولی این که هیچ مشکلی نداره با اینکه شیعه نیست، شیعه 12 امامی. و اما اسحاق ابن عمار، همه الانم تو افغانستان یه عده‌ای هستند سنی هستند، اما 12 امام را علیه السلام هر وقت ذکر میکنن حتما با کلمه امام و با کلمه علیه السلام، همه 12 امام را میگن امام جواد علیه السلام، سنی هم هستند. خب اینجور افغانستان یه ذره عاقل بودن که کار خوبی. و اما اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار آدمیه که اگر ایشون موثق باشد خیلی از روایات فقهی درست میشه، اگرم موثق نباشه خیلی تو فقه ما صدمه میبینیم. مثلا بینه حالی یه مثال عرض میکنم، اگر یه چیزی نجسه، نجس منجسم هست، دست اگر نجس شد یعنی شده متنجس، حالا این دست که متنجسه بمالیم به این، اگر خیس باشه مرطوب باشه اینم نجس میشه، بعد شما هم حالا دستونو به این بمالید دست شما نجس میشه، بعد شما دستتونو به دست دیگری بمالید اونم نجس میشه، همینجور. یعنی نجس منجسه، بعد اون متنجسه منجسه، به همینجور تا کجا، یعنی همینجور تا هزاران واسطه هم همینجور هست یا نیست، یعنی تا یه هزار مورد میشه همینجور تسلسلوار نجس بشه ده بره یا نه، یا اینکه تا 3-4 مورد درسته. نجس یه چیزی نجس میکنه این میشه متنجس، این متنجس هم بعدی رو نجس میکنه اگه ملاقات کردند و مرطوب و اون بعدی هم همینجور، بیشترش دیگه معلوم نیست. اینجور نیست که هی هر متنجسی اگه با رطوبت ملاقات کرد با چیز دیگه اونم نجس بکنه، این معلوم نیست. نه نه نه، این همین بسته ای داره به روایات همین اسحاق ابن عمار، تو روایات این هست. اسحاق ابن عمار را معمولا همه علمای ما میگن که این آقا فتحی مسلکه و احادیثش هم اعتباری ندارد، اینو معمولا همه میگن. سال گذشته من یه روز اینو عرض کردم، گفتم که این آقای اسحاق ابن عمار فتحی نیست و آدم موثقیه. علتشم اینه که گفتم شیخ طوسی تو کتاب خودش گفته اسحاق ابن عمار ساباتی. این کلمه ساباتی رو شیخ طوسی اشتباهاً پسوند این آقا ذکر کرده، ساباتی ها همشون فتحی هند. اگه معلوم بشه که این آقا ساباتیه، فتحیه و آدم خرابیه. ولی عرض کردم که غیر از شیخ طوسی کسی نگفته این آقا ساباتیست. خود شیخم که این را فرموده ساباتی، این اشتباهی شده با کس دیگه. بنابراین ساباتی بودنش معلوم نیست. اگر ساباتی نباشد یه آقا موثقه و حدیثش هم معتبره. این تا اینجا حدیث چهارم. حدیث پنجم اینا رو انشاءالله بعدن، دیگه امروز دیر شد. اصولا نشه یه جمله عرض بکنم راجع به قدیر. فردا روز عید قدیره و انشاءالله که بر همه مسلمانان مبارک باشه. اولا درباره قدیر چند تو آیه شریفه قرآن نازل شده، هم قبل از قدیر یا ایها الرسول بلغ، یکی روز قدیر الیوم اکملت لکم دینکم، و یکی هم بعد از قدیر سأل سائلون به عذاب واقع للکافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج. یعنی این سه تو آیه شریفه درباره حادثه قدیره. متاسفانه الان سنی ها اومدن یه کاری جدیدی درباره قدیر انجام دادند. علامه امینی رضوان الله علیه که اومد القدیر رو نوشت، حقیقتا کار بزرگی کرد. این کاری که مثلا علامه امینی انجام داده معجزه نیست، ولی اصلا از معجزه کمتر می‌دونه. واقعا کار کارستانیه. علامه امینی تو القدیر در واقع هرچی اشکال و شبهه سنی ها درباره حدیث قدیر داشتن بحث کرد و جواب داد. در واقع هم علامه امینی رضوان الله علیه این روش را و این کار القدیر را از مرحوم میر حامد حسین در ابقات گرفت. یه جلد ابقات درباره حدیث قدیر بود و علامه امینی هم اومد همون کار رو اینجوری ارائه کرد. البته حالا یه تفاوتایی هم داره، ولی به هر حال اینا تحت تأثیر میر حامد حسینند رضوان الله علیه. کار میر حامد حسین اونم واقعا عجیبه ها. مثلا میاد حدیث قدیر را مثلا با 500 سند مختلف از کتاب‌های سنی ها نقل میکنه و تک تک افراد این سندها را هم با کتاب‌های سنی ها توثیق میکنه، با کتاب‌های خود سنی ها. این میشه 500 سند برای حدیث قدیر. بعد میگه و اما دلالتش بر امامت امیرالمومنین به 500 بیان مختلف. این خب میر حامد حسین سو واقعا کاری که او انجام داد. علامه امینی هم اومد همین کار رو ادامه داد، البته عرض کردم با یک زاویه دید دیگری که علامه امینی اومد این که چجوری شعرا و ادبا در طول تاریخ از حدیث قدیر چی فهمیده اند. که حالا باز تو پرانتزم عرض بکنم، اون شعر ام امر که یه بار عرض کرده بودم، قصیده ام امری که امام رضا علیه السلام میگه پیغمبر رو خواب دیدم، پیغمبر به من فرمود که یا علی این شعر رو حفظ کن و به شیعیانم بگو که حفظ کنن و هر کس این رو حفظ کنه من بهشت را بر او ضمانت میکنم. اون قصیده ام امری که امام رضا علیه السلام اینا رو فرموده، اون قصیده ام عمر همین راجبه حدیث قدیره ها. حالا این پرانتز بود، خواستم بگویم که علامه امینی همه اشکالات سنی ها را تا زمان خودش جواب داد، اما الان متاسفانه این وهابی ها، خدا انشالله ریششونم بکنه و شرشون از دنیای اسلام کوتاه کنه، این وهابی ها اومدن یه دروغ های جدیدی درست کردند و حدیث قدیر را از این زاویه حالا مطرح میکنند. میگن که حالا حرفای وهابی ها میگویند امیر المؤمنین علیه السلام قاضی یمن بود و حضرت علی از یمن تشریف آورد برای حج که اسم این حجم بود حجت البلاغ. حجت البلاغ را متاسفانه تحریف کردن، اسمشو گذاشتن حجت الوداع. بس خدافزی نبود، بس این بود که پیغمبر میخواهد توی حج یه مطلبی رو ابلاغ کنه، حجت البلاغ. تو کتاب تاریخ ابن هشام که قدیمترین کتاب سیره و تاریخه، تو اونجا میگه حجت البلاغ، یعنی پیغمبر میخواست مأموریت رو ابلاغ کنه. امیر المؤمنین از یمن تشریف آورد، رسول خدا صلی الله علیه و آله از مدینه. وقتی که یمنی ها همراه حضرت علی، چون حضرت علی امیرالحاج یمن هم بود و قاضی بود، اومدن تقریبا یه 20 کیلومتری مکه، اینجا که رسیدن خب شب شد، مردم گفتن که بخوابیم صبح بریم. حضرت علی فرمود که 20 کیلومتری مکه است، پیغمبرم الان تو مکه است، بریم پیغمبر رو ببینیم. این مردم گفتن ما حال نداریم را بیاییم. حضرت علی فرمود منم دوری پیغمبر رو طاقت ندارم. حضرت علی اومد به مکه، این کاروانم اینجا موندن فردا صبح بیان. خب تو این 20 کیلومتر هم گفتن یک کسی رو بگذاریم رئیس خودمون، یه بابایی رو گذاشتن رئیس خودشون، این که گذاشتندش رئیس، اینم اومد حاتم بخشی کرد از بیت المال، این حالی یه روز رئیس شده بود، بنا کرد به همه یکی یه دست لباس بده و از این حرفا. فردا اینا اومدن مکه، حضرت علی هم شب اومد مکه که زودتر پیغمبر رو ببینه. حضرت علی وقتی دید اینا همه یکی یه دست لباس دستشون، گفت اینا رو کجا آوردی؟ گفتن که اون رئیس بمون داد، شما که نمیدادی، رئیس داد. حضرت علی هم همه رو از اینا گرفت و گفت اینا مال بیت الماله. این مردم ناراحت شدن، اومدن شکایت پیش پیغمبر. پیغمبر گفت که من کنت مولا فهازا علیون مولا. بعد وقت این وهابی ها میگن پس اصلا بحث امامت نبوده، بحث دوستی و اینکه پشت سر حضرت علی حرف نزنید و نگویدیش و سخت میگرده از این حرف ها. اینا چیزیه که این وهابی ها الان دارن مطرح میکنند، یعنی شبهات جدید اینجوری درباره حدیث قدیر. خب این اولین جوابش اینه که خب اینا همه مندرآوردی و ساختگیه، اینا حرفای تاریخی است. یه بابایی بوده ها، یکی از علما بود، کتاب تاریخ مینوشت، خودش هم هیچی کتابم نداشت، مینشست تو خونشون هی فکر میکرد، میگفت علل قاعده کوروش با کجا رفته باشه، علل قاعده با چی کار کرده باشه، علل قاعده با فلان. این که نشد تاریخ، تاریخ همش مدرک میخواد و سند. این که علل قاعده از یمن که میامدن، علل قاعده حضرت علی قاضی بود، علل قاعده مردم از قاضی ناراحتن، علل قاعده میان شکایت قاضی رو به پیغمبر میکنن، علل قاعده این رئیس جدید لباس داده به مردم، علل قاعده حضرت علی اینا رو پس گرفته، اینا که نشد که منبع تاریخی میخواد این حرفا. یعنی اینها اومدن یه اینجور چیزایی رو الان دارن مطرح میکنن، چون نمیتونن اصل حدیث قدیر رو انکار بکنند، یا اینکه کلمه مولا به چه معنایی است و فلان، اون اشکالات علامه امینی و پاسخهایی که ایشون داده قابل جواب نیست براشون، اومدن از اینجور تحریفات دارن انجام میدن. و انشاءالله که همه ما تصمیم بگیریم لااقل یه خدمتی به امیرالمومنین علیه السلام بکنیم.